ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای امروز باشید. معاون خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا برای بحث در مورد جزئیات توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و غرب به ترکیه و امارات سفر می‌کند. قانون اساسی تونس به تصویب پارلمان این کشور رسید. و انتخابات ریاست جمهوری مصر زودتر از انتخابات مجلس برگزار می‌شود. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، برای بحث بر سر جزئیاتی مرتبط با توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و غرب، هفته جاری رهسپار ترکیه و امارات متحده عربی می‌شود. بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، موضوع گفتگوهای آقای کوهن در این سفر موارد لغو و کاهش موقت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. توافقنامه هسته‌ای ژنو تحریم‌های ایران را تا حدی کاهش می‌دهد تا در ازای آن تهران نیز فعالیت اتمی خود را محدود سازد. پارلمان تونس روز یک شنبه قانون اساسی این کشور را با اکثریتی قاطع تصویب کرد. قانون اساسی جدید تونس 3 سال پس از سرنگونی زین العابدین بن علی رئیس جمهوری پیشین این کشور به تصویب رسید. همچنین ساعتی پیش از تصویب قانون اساسی، مهدی جمعه نخست وزیر تونس کابینه جدید را معرفی کرد. انتظامی رود کابینه جدید که شامل چهره‌های فن‌سالار است، از تنش‌های موجود بین اسلامگرایان و احزاب سکولار بکاهد. بنابر گزارش‌ها، اعتراض‌های ضد دولتی در اوکراین به مناطقی از این کشور که به طور سنتی هوادار رئیس جمهور یانوکوویچ هستند نیز کشیده شده است. معترضان ضد دولتی روز یکشنبه در 4 شهر در مرکز و شرق اوکراین به سوی ساختمان‌های دولتی هجوم آوردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در کیف، پایتخت اوکراین، شب گذشته معترضان ساختمان وزارت دادگستری را به تصرف خود درآوردند. کیف صبح یکشنبه نیز شاهد برگزاری مراسم تشییع جنازه یکی از قربانیان اعتراض‌های روزهای اخیر بود. در ادامه کنفرانس ژنو 2 روز یکشنبه، گفتگو میان نمایندگان دولت سوریه با مخالفان بشار اسد ادامه یافت و به گفته اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، حکومت سوریه با خروج زنان و کودکان از شهر محاصره شده هومس موافقت کرد. در جریان روز دوم مذاکرات، موضوع تبادل زندانیان نیز مطرح شد و به گفته اخضر ابراهیمی، نمایندگان دولت سوریه از مخالفان خواستند تا فهرست زندانیانی را که در اختیار دارند ارائه کنند. به گفته آقای ابراهیمی، مذاکرات روز دوشنبه پی گرفته خواهد شد و دو طرف از طریق او گفتگوها را ادامه خواهند داد. اما رئیس جمهوری دولت انتقالی مصر با اعلام ایجاد تغییراتی در نقشه راه آینده سیاسی این کشور از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عدلی منصور روز یکشنبه در نشستی خبری با تایید تغییراتی در مسیر آینده سیاسی مصر گفت: به زودی مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد. در نقشه راهی که پیشتر پس از سرنگونی محمد مرسی از قدرت اعلام شده بود، قرار بود ابتدا انتخابات مجلس برگزار شود. تغییرات در مسیر راه آینده سیاسی مصر یک روز پس از خشونت‌های سومین سالگرد انقلاب مصر که تاکنون منجر به کشته شدن 49 تن شد اعلام شده است. اما در همین ارتباط، الهی روانشاد گفتگویی رو داشته با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، که سابقه کار دیپلماتیک در مصر رو هم در کارنامه کاری خودش داره و در ابتدا به مقوله انتخابات ریاست جمهوری در مصر پرداخته.
خب، در حال حاضر دولت انتقالی تونسته قانون اساسی مورد نظرش رو از تصویب بگذرونه، قانون اساسی که زمینه رو فراهم میکنه برای انتخابات بعدی. طبیعتاً با توجه به اینکه قدرت سیاسی در دست رئیس جمهور هستش به طور سنتی در مصر، بنابراین اولویتشون بر این هستش که انتخابات ریاست جمهوری انجام بدن، بعداً به سراغ انتخابات پارلمان خواهند رفت. در این میون هم طبیعتاً مهمترین فردی که گمان می‌رود خودش کاندیدای ریاست جمهور بکنه، خود ژنرال السیسی هستش که در حال حاضر وزیر دفاع این کشور هستش و فرد اصلی و کلیدی که کودتا علیه دولت آقای مرسی رو رقم زده و به احتمال قوی ایشون نامزد ریاست جمهوری خواهد شد و از صندوق هم در خواهد آمد.
آقای علیزاده، روز شنبه سومین سالگرد انقلاب مصر بود. سالهایی که در اون مصر روی آرامش رو ندید و تنها در نتیجه خشونت‌های روز شنبه 49 نفر کشته شدند. شما تصور می‌کنید این انقلاب و تغییرات در مصر در نهایت به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
اون چیزی که مسلم هستش، بعد اگه تاریخ معاصر مصر رو مرور بکنیم، حدود 60 سال حکومت نظامیان در قدرت بودش که طی اون 4 رئیس جمهور به قدرت رسیدن، همشون هم نظامی بودن تا زمان آقای محمد حسین مبارک توسط انقلاب مردمی ساقط شد. بعد از این 60 سال برای یک سال، فقط یک سال، یک رئیس جمهور غیر نظامی در قدرت بود، آقای محمد مرسی، که دیدین در 3 ژوئن 2013 علیه او کودتا شد توسط نظامیان و دوباره نظامیان الان به قدرت رسیدن. همونطور که گفتم برای انتخابات ریاست جمهوری هم به زن قوی یکی از شخصیت‌های سیاسی برجسته رو به کاندیدا خواهند کرد و بنابر این کشور دوباره در دست نظامیان خواهد بود. اون چه که در سومین سالگرد انقلاب مصر می‌شود گفت اینکه اینک این کشوری کشور دو پاره شده، دو قطبی شده، قطبی به طرفداری از اخوان المسلمین و قطبی به طرفداری از ارتش. بنابراین بسیار بعید به نظر میرسه این وضعیت ناآرامی رو به انتها بگذاره و ظن قوی بر این هستش که این وضعیت ناپایدار در مصر همچنان ادامه داشته باشه.
آقای علیزاده، اخوان المسلمین 2 ماه هست که در مصر یک گروه و جنبش غیرقانونی اعلام شده. شما تصور میکنید این گروه بسیار قدرتمند در کشور مصر چه روندی رو در آینده در پیش خواهد گرفت و چه خواهد کرد؟
من توضیح بدم که اخوان المسلمین نه تنها ممنوع از هر گونه فعالیت سیاسی شدن، بلکه به عنوان یک حزب تروریستی اعلان شده در مصر و کلیه اماکن و دارایی های این حزب به عنوان یک حزب تروریستی کلا توقیف شده. بنابر برخی از اخبار 10,000 مرکز خیریه‌ای که زیر نظر اخوان المسلمین همه توقیف شدن. اما در خصوص پرسش شما که مسیر به کجا منتهی خواهد شد، باید گفت که این حزب حدود 80 سال ریشه در سرتاسر مصر و حتی از اون بسیتر در سرتاسر منطقه خاورمیانه و در بین اقشار و مردم تهی‌دست مصر بسیار جایگاه بلندی داره. بنابر این بعید هستش که این حزب بخواد از فعالیت‌های خودش دست بکشه و خصوصا اینکه الان گروگانی رو در دست دولت مصر دارن که آقای محمد مرسی است و می‌خواهند که او رو از زندان آزاد بکنن تا رهبریت این جریان سیاسی رو ادامه بدهد برای بازپسگیری قدرت.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند. اما اجازه بدید که موضوع رو تغییر بدیم و به سراغ یک مسئله اجتماعی در ایران بریم، مسئله کودک آزاری و موانع قانونی که برای برخورد با اون وجود داره و مدت هاست این مسئله به موضوعی پرمناقشه در ایران تبدیل شده. در تازه ترین اظهار نظر، لیلی ارشد عضو انجمن حقوق کودک گفته که در بسیاری موارد قانون حتی به نیروی انتظامی هم اجازه دخالت نمیده. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
دست پلیس به کودکان بد سرپرست نمی رسد چون قانون اجازه نمی دهد. این سخنان یک مددکار اجتماعی است که در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا مطرح کرده است. لیلی ارشد، مددکار اجتماعی و عضو انجمن حقوق کودک، روز یک شنبه به ایلنا گفته که این انجمن در بسیاری از موارد از پلیس کمک خواسته، اما پلیس میگوید که به دلیل وجود پدر خانواده اجازه مداخله ندارد. به گفته این مددکار اجتماعی، مجلس مهمترین مرجعی است که میتواند درباره کودک آزاری و کودکان بد سرپرست تأثیرگذار باشد و قوانین را اصلاح کند. طبق قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران، پدر قیم فرزند محسوب میشود و این اجازه را دارد که در مواردی فرزند خود را تنبیه کند. صدای کودکی آزار دیده از شبکه 3 تلویزیون ایران.
کمایشون قدم میزه
چی؟
پدر
برای چی میزده؟
واسه پول.
پول؟ اتو بگیره یعنی پول؟
نه، دروغاتی میگفت تو پول برداشته.
این در حالی است که در پی انتشار خبر آزار جسمی یک کودک 2 ساله از سوی پدرش که منجر به مرگ مغزی او شد، بار دیگر موضوع کودک آزاری به سوژه‌ای برای رسانه‌های ایران تبدیل شده است. در این باره دکتر محمد ربیعی، متخصص اعصاب و روان، در گفتگو با پایگاه اینترنتی مناظره و گفتگو با اشاره به اینکه فرد آزار رسان دارای اختلال روانی است، میگوید که سکوت در برابر کودک آزاری به هیچ عنوان جایز نیست.
چون اگر این اعلام نشه، خب کودک آزار به کار خودش ادامه میده. وقتی که اعلام میشه اون کودک آزار رو محدود میکنه، این مسئله شو این رفتارشو. جامعه تا الان اینطوری بوده و این عوارض رو از ابتدارم به وجود آورده، ولی دیگه نباید اینطور باشه، باید بیان بشه و اعلام بشه. اولین کار اینه، اعلام شدن این مسئله هست.
در همین حال لیلی ارشد عضو انجمن حقوق کودکان به ایلنا گفته که خانواده‌های بسیاری از مهارت‌های اجتماعی دور هستند و باید مهارت‌هایی را مانند فرزندپروری به افراد جامعه آموزش داد و آموزش این موضوعات باید در مدرسه‌ها اجباری شود. به گفته او در کنار همه ضعف‌ها مشکلات اقتصادی نیز مزید بر علت است تا خشونت علیه کودکان بیشتر شود. این مددکار اجتماعی تاکید می‌کند که در حال حاضر قانون و حمایت‌های اجتماعی کافی برای حمایت از حقوق کودکان وجود ندارد، به طوری که او میگوید حتی اورژانس اجتماعی نیز برای حضور در منزل افراد با موانع قانونی بسیاری روبروست. خانم ارشد گفته در برخی موارد گاهی کودک سالها با کودک آزاری روبروست، اما تا روزی که قتل اتفاق نیفتاده انگار کسی به فکر او نیست. این مددکار اجتماعی گفته که برای مقابله با این اتفاق لایحه‌ای برای حمایت از کودکان تدوین شد که 3 سال در دولت آقای احمدی نژاد مسکوت ماند و پس از آن نیز که به مجلس رفت مجلس آن را در اولویت قرار نداد. این مددکار اجتماعی خواستار آن شده که درباره کودک‌آزاری و همچنین کودکان بدسرپرست از سوی نهادهای قانونگذاری اقدامی سریع و دقیق انجام شود. پیش از این نیز انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران از سکوت صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره کودک‌آزاری و مشکلات کودکان انتقاد کرده بود و از رسانه‌ها خواسته بود تا اذهان عمومی را نسبت به کودک‌آزاری و آمار و ارقام خشونت علیه کودکان آگاه کنند.
گزارش آبتین صدر رو شنیدید. علی اکبر طاهایی معاون امور مجلس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته واقعیت نرخ بیکاری و اشتغال با نرخ مرکز آمار ایران تفاوت داره و در حقیقت در جامعه این نرخ بالاتره. رویا کریمی در گفتگویی که با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد داشته ابتدا ارزیابی آقای علوی رو درباره این سخنان پرسیده.
بله، این مطلب البته چیز جدیدی نیست، چون پیش از این دو وزیر اقتصاد و وزیر کار هم اشاراتی به این مطلب داشتن و گفته بودن که نرخ واقعی بیکاری بالاتر از نرخ اعلان شده رسمی است. حتی وزیر کار دوره اصلاحات هم نسبت به آمار رسمی بیکاری اون دوره ابراز تردید کرد. بنابراین مشکل چیز تازه‌ای نیست و گویا نهادینه شده. مرکز آمار ایران نرخ آمار بیکاری در تابستان سال جاری رو حدود 10% اعلان کرده، ولی این امر با آمار مربوط به رشد اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری، صادرات نفت خام، واردات کالا، استفاده از ظرفیت واحدهای اقتصادی که نشانه افزایش شدید بیکاری سازگاری نداره و بنابراین باید انتظار داشت که نرخ واقعی بیکاری بیش از چیزی باشه که به شکل رسمی اعلان شده.
اما آقای علوی، دلیل این تناقضات آماری در مورد بیکاری چه هست؟
دلایل متعددی تناقضات آماری ایران رو توضیح میده. برخی از این دلایل فنی و روش‌شناسانه است، برخی سازمانی و مدیریتی و بالاخره برخی هم سیاسی و امنیتی است. گردآوری آمار میدونیم که یک به طور خلاصه شامل یک فرایند گردآوری، طبقه بندی، تحلیل و گزارش است که نارسایی در همه این زنجیره وجود داره. مثلا گردآوری آمار در ایران بر اساس تعمیم نمونه برداری های محدود انجام میشه که از نقاط مختلف کشور به عمل میاد این نمونه گیری و شامل و جامع کل بازار کار نیست. همچنین از تعاریف و استاندارد و پذیرفته شده بیکاری، اشتغال و مشارکت اقتصادی هم استفاده نمیشه. بنابراین میبایست انتظار داشت که آمار مخدوش باشه یا فرضاً با استانداردها یا با تجربه عمومی مردم سازگاری نداشته باشه.
اما آقای علوی، رابطه میان مشکلات سیاسی و امنیتی با تناقضات آماری چه هست؟
چند پیش رئیس مرکز آمار ایران گفته بود که بخشی از آمار به علت مسائل امنیتی محرمانه است و تنها برای مسئولین ارسال میشه. همچنین بخشی از آمار به بهانه جلوگیری از نگرانی مردم به شکل نظاممند دستکاری و تحریف میشه. عدم استقلال نظام آماری از دولت این امکان رو البته فراهم میکنه که اونجا که آمار سوء مدیریت و ناکارآمدی مسئولین رو آشکار میکنه، انتشار اون ممنوع بشه یا اختصاصی بشه به چند نفر و یا حتی تحریف بشه.
گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد که شنیدید. اما شما دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. اگر نظر خاصی دارید درباره آنچه که از رادیو فردا پخش میشه، میتونید با شماره پیامگیر ما 2042-021-1221-12 تماس بگیرید و نظر خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید.